خب این هم طنز آقای سپرده که تقدیمتون شد. در ادامه برنامه‌های امروز در کنار شما بزرگواران هستیم و مثل هر دوشنبه نوبت میرسه به برنامه 0 تا 100 که از شما دعوت میکنم بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله
صنعت
خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من مانی حددی هستم و با افتخار این شما و این 28 شماره مجله شنیداری صفر تا صد. صفر ساعت یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت صفر ساعت، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن ثابت 22 65 25 25. و اما موضوع محوری مجله صفر تا صد این هفته که بسیار بحث مهمی هم هست، واگذاری خودروسازان. با توجه به این موضوع تو مجله صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک خبر ویژه داریم که تو بخش ویژه بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع برنامه با حضور جناب آقای سعید جعفری، معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش، و همچنین جناب آقای اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو. بسته گزارشی صفر تا صد کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند.
که غیر از شما دولت هم سهام این شرکت‌های خودروساز رو داره.
بله بله.
اگر تماماً سهامش رو انتقال بده به بخش خصوصی چه اتفاقی براش
و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قرار بپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
یکی از چالش‌های جدی ما در بحث کاربران ترافیک آبرون پیاده هستن. ببینید یه تکالیفی رو قانون پیش بینی کرده واسه رانندگان وسیله نقلیه، واسه سرنشینان وسیله نقلیه و یه تکالیفی هم
30036 37 22 65 25 25. داریم در تو با موضوع بسیار مهم واگذاری خودروسازان، همون خصوصی سازی ایران خودرو سایپا صحبت میکنیم. لطفاً با ما تو این زمینه همکاری کنید.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
مثل همیشه ماشین باز و صبحان قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، صبحتون بخیر، خوش آمد که در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شمایی.
اراده در رابطه با بحث خصوصی سازی صنعت خودرو، من یه سری موارد رو آماده کردم که چون یکم هم زیاده شد یکم که دور تند محجوب باشم
خیلی خوب
خدمتون بگم.
خیلی خوب.
اما هستینه که از یه اشارهی همین اول بکنم، ما خودروسازهای دولتی خوب کم نداریم. خب اما اینو تو پرانتز بهتون بگم، اون دولتی که آقای حدادی مشخصا من و شما شاید تا چندی پیش فکر میکردیم با دولتی که الان خدمتتون میخوام توضیح بدم یکم فاصله داره.
ها تو دنیا رو شما داری میگی؟ دولتی
جان؟
شرکت خودروساز دولتی تو دنیا؟
بله بله بله. عرض به خدمت شما که مشخصا بحث خصوصی سازی صنعت خودرو در کشورهای دیگه در واقع یک حدیده نسبتاً میتونیم بگیم چند وجهیه و یه تجربه بسیار پرباری داره. نکته ای که از کشورها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و جلوگیری از سوداگری میان در واقع دست به خصوصی سازی صنعت خودرو میزنن و یا زدن. اتفاقی که مثلا در کشور آلمان افتاده، مدل خصوصی سازیشون اینجوری بوده که دولت آلمان سهام مثلا یکی از بزرگترین خودروسازاشون رو به بخش خصوصی واگذار کرده با قوانین خاصی برای محدود کردن نفوذ سهامداران عمده، یعنی کسی که بیشترین میزان سهام رو داره. مثلا اومدن چیکار کردن؟ یه قانونی گذاشتن که آقا هیچ سهامداری نتونه بیش از 20% حق رأی داشته باشه. این باعث میشه که آقا در واقع اون چطور بگم حرف به قول
انحصار نداشته باشه دیگه.
دقیقاً بله بجون بله متشکرم که من کمک کردین. یا مثلا کشوری مثل ژاپن خصوصی سازیش یعنی شاکله اصلی این خصوصی سازی بیشتر بر پایه یه جورایی میتونیم بهتون بگیم که خانواده محوره. حالا مثل خیلی از برندهاشون که حالا حضور ذهن هممون داریم،
بله،
که میان در واقع یک خانواده با توجه به تخصص این خانواده حالا دست ایجاد یک خودروسازی میزنن و شروع میکنن به کار کردن. نکته بعدی مثلا کشوری مثل امریکا که توی دوران تو در سال 2008 دچار در واقع بحران اقتصادی میشه، با شرط اجرای اصلاحات ساختاری به شرکت‌های خودروسازی که حالا خصوصی نبودن کمک مالی ارائه میده که واسه در واقع بهبود شرایطشون بتونن از این موضوع کمک بکنن. این باعث میشه که اون در واقع شرکت خودروسازی بیاد در فاز در واقع بهبود وضعیت خودش و توسعه ورود بکنه. حالا مثال ها زیاده. نکته ای که هست اینه که یه چیزی که به نظرم باید بهش توجه داشته باشین، یک فرایندی هستش که خودروسازها میخوان خصوصی بشن. آن حدودی موضوع این فرایند خیلی مهمتره، یعنی دقیقا مثل اتفاقی که الان واسه واردات خودرو افتاده و شاید بشه گفت بتون یک اتفاق خوب به بدترین شکل ممکن باعث شد هیچ نتیجه نداشته باشه. خصوصی سازی اگر به درستی انجام نشه دقیقا همین. چیزی که من دقت کردم آن حدودی به هر کسی نمیتوان یک خودروسازی را تحویل داد برای فعالیت.
درسته.
و نکته بعدی هم که یک چیزی که اکثر قریب به اتفاق کشورها توجه بهش داشتن، اون شرکت یا اشخاصی که میخوان خودروسازی رو خریداری بکنن باید حتما توانمند باشن، یعنی تخصص کافی داشته باشن، سرمایه کافی داشته باشن. و نکته بعدی باید برنامه متناسب با سیاست‌های دولت و اهدافی که داره ارائه بدن.
بسیار.
که اعتماد سازی بشه که آقا این شخص میتواند این خودروسازی را توسعه دهد و به این اهداف برسه. و نکته بعدی های حدادی یه چیز جالب بهتون بگم، خب خودروسازها خودشون دارن، مثلا ما داریم قطع سازانی که در واقع در بدنه خودروسازی ها فعالیت میکردن. خیلی جالبه بهتون بگم که با توجه به اون موضوع در واقع اولی که اشاره کردم که تخصص داشته باشه، ما فکر میکنیم یک قطع سازی به واسطه این که توی حوزه خودرو داره فعالیت میکنه پس تخصص داره. خیلی خیلی جالبه، تمام تجربه هایی که من داشتم مطالعه میکردم هیچ قطع سازی خودروساز نشده تا به الان، ولی در واقع قطع سازی داشتیم که از بدنه خودروسازی خارج شده و مستقل شده، اما هیچ خود قطع سازی نتونسته خودش رو در واقع بیاد به یک خودروساز تبدیل بکنه و بتوانه خودروسازی رو بخره. یکی از نکات جالب توجه توی این موضوع این هستش که مشخصا تعارض منافع دارن و میتونه که اون چرخه تأمین قطعات خودروها رو محدود بکنه، اون قطع سازی یا حالا چند تا قطع سازی. فلذا عمدتا شرکت ها و دولت ها اجازه نمیدن که در واقع قطع ساز بیاد ورود بکنه و خودروسازی رو بخره، بنابرای به همین دلیل که عرض کردم. نکته بعدی این که من چقدر وقت دارم؟
صحبت تقریبا تموم شد.
خیلی هم عالی.
خواهش میکنم.
آقا سلامت
باشید. ارادت ممنونم. صحبت کردیم با سبحان قالیباف تو بخش ماشین با سبحان. یک نکته خیلی مهمی رو اشاره کرد، توی یکی از شرکت‌های آلمانی که اجازه نمیده هیچ شخص حقیقی و حقوقی بیش از 20% سهام قابل عرضه رو خریداری بکنه. ما داریم تو کشور خودمون که 20% که هیچی، 100% به کنار، طرف میخواد زار و زندگی و آشو با جاش بخره، پولش رو هم داره. توی این زمینه قطعا میخوایم بیشتر با هم صحبت کنیم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. شروط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اعلام شد. همین چند وقت پیش کمیسیون تلفیق یه جلسه ای داشته که بحث‌های مختلفی توش مطرح شده بود. یکی از اون بحث‌ها این بود که بالاخره بحث این که ایرانیان خارج از کشور میتونن یا نمیتونن ماشین بیارن مشخص شد و یه سری شرط هم داشته که محل اقامتشون باید مشخص بشه، کارت اقامت داشته باشن، اگر خودروی کار کرده میارن تا همون 5 سال باشه و بیش از قیمتش نباید بیش از اون سقف اعلامی باشه و در نهایت مهم هست که ارزش منبع شخصی داشته باشه. خلاصه که دوستان، اون عزیزی که میخون دلم میخواد پر بگیر رزق و سازاد بشه، عمری تنها بوده میخواد داماد بشه، هم میتونه ماشین بیاره. افزایش شانس برد در قرعه کشی خودروهای وارداتی. خب دور جدید عرضه خودروهای وارداتی هم انجام شد. اونطور که مدیر طرح واردات خودرو گفته، 90,000 نفر تو دور جدید برای 10,000 دستگاه خودرو ثبت نام کردن و خب یک معادله ساده است، 1:9 بوده شانس خرید، در صورتی که تو دور قبلی 152,000 نفر بودن برای 8,000 خودرو که شانسش 1:19 بوده. نکته ای که فراموش میشه یا شاید نمیخواهد گفته بشود این هست که دلیل استقبال کم تو دور جدید این هست که از این 10,000 دستگاه خودرو 8,000 تاش فقط یه مدل چینی بوده. به این نکته دقت کنید. و خبر سوم، قیمت جدید محصولات ایران خودرو منتشر شد. هیچ جای ترسی وجود نداشت، شاید برای اولین بار در تاریخ باشه که قیمت جدید کارخونه یکی از خودروسازا کاهش هم پیدا کرده. اما داستان از این قراره که یه سری محصول جدید ایران خودرو گذاشته که رینگشون فولادی هست، همون رینگای قالپاقی هست که مثلا خیلی عجیبه که مثلا پژو 207 دنده سقف شیشه‌ای قیمت کارخونه‌اش 675 تومان بوده، با رنگ فولادی همون قالپاقی 655 تومان، تقریبا 20 تومان تفاوت قیمت داره. به هر حال ایده بعدی نیست، شاید ببینیم تو بازار یه تأثیری بذاره. خب اون خبری که میخوام در ادامه بازش بکنیم با هم بیشتر در بحث صحبت کنیم، بحث اینه که اون بودجه مصوب مربوط به خودروهای وارداتی که در چالش برانگیز شده بود، هفته پیش هم تو همین برنامه صحبت کردیم، به نظر میرسه که توی مجلس تصویب شده و یه گام جلوتر رفته. این قضیه رو باید بیشتر باز کنیم چون مجمع تشخیص روش نظر داشت، الان مجلس و کمیسیون تلفیق یه نظر دیگه ای داره، اینو بیشتر با هم صحبت می‌کنیم.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
30,36,37,22,65,25,25 داریم در تو با یکی از ریشه‌ای ترین موضوعات صنعت خودرو صحبت می‌کنیم که اون هم واگذاری خودروسازان و همون خصوصی سازی یا خروج دولت. همه اینها تعابیری هست که متصور هست در تو با بحث واگذاری خودروسازان. تو همین زمینه همراه هستیم با جناب آقای سعید جعفری، معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. جناب جعفری سلام، وقتتون بخیر و خوش
آمدید. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حضرتی و شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم، اگر که سوالی باشه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب جعفری. اونطور که کارشناسان اذعان کردن و همیشه هم مطرح شده، به نظر میرسه که یکی از اصلی ترین چالش های وضع موجود صنعت خودرو این حضور و نفوذ گسترده و تصدیگری عمیق دولت توی صنعت خودرو هست. در سنوات گذشته بارها و بارها دولت‌های مختلف اقدام کردن، علی‌رغم اینکه قانون هم هست، اصل 44، به هر حال محقق نشد واگذاری خالصانه خودروسازان. به نظر میرسه که شاید در دولت جدید قرار هست این اتفاق بیفته. اول یک تصویری داشته باشیم از اینکه واگذاری خودروسازان چطور میتونه کمک میکنه، بعد میریم سراغ سوالات بعدی. در خدمت شما.
بله جناب حضرت عزیز، جونه. البته من مسئول در خصوص بحث نوسازی و بازسازی توی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستم. بله. تو حوزه خودرو ورودی ندارم. بحث ما هم ظاهرا قرار بود که در حوزه نوسازی و بازسازی باشه. من الان یهو متوجه شدم بحث خودرو هست، حتما میگفتم که همکار دیگرمون در خدمت شما باشن. ولی این رو خدمت شما عرض بکنم که تقریبا میشه گفت که بخش عمده سهامی که دولت در خودروسازی داشته الان واگذار شده و اون چیزی که الان باقی مونده در حد مثلا حالا 6 یا 7 درصد تو یکی از خودروسازا و حدود 14 درصد در یکی دیگه از خودروسازها هست. یعنی اون تکلیف قانونی که میخواسته انجام بشه برای واگذاری، اون چیزی که تو اصل 44 اومده که دولت سهام خودش رو تا 20 درصد سهم بازار باید واگذار بکنه و میتونه 20 درصد رو داشته باشه، اون وظیفه قانونی انجام شده و الان از این به بعد بحث مدیریت هست و شاید روند و رویه دولت از این به بعد بحث واگذاری مدیریت باشه. هرچند که الان هم تصمیم گیری در هیئت مدیره با اکثریت سهامداران هست و در اصل مدیریت شرکت هم به همین نسبت بین حالا حوزه دولتی و خصوصی تقسیم شده.
جناب جعفری من همینجا صحبت رو نگه دارم. فرمودین که توی حالا مجمع و توی هیئت مدیره اکثر سهامدارا هستن. روی کاغذ من تمام فرمایشات شما رو قبول دارم و میپذیرم. روی کاغذ و اون چیزی که اعلام شده سهام دولت 6-7 درصد و از این ور حالا تا 14-15 درصد در مجموع یه چیزی حدود 23-4 درصد روی کاغذ هست، اما کاملا مشخص هست که اون بحث سهام‌های پیچشی، اون سهام‌های تودلی این عدد رو خیلی بالاتر میبره. یک و دو اینکه اگر بخوایم یه حساب کتاب سرانگشتی داشته باشیم، سهام اصلی در اختیار مردم هست. آیا مردم میتونن مدیر عامل رو انتخاب بکنن یا تا حالا این اتفاق افتاده؟
ببینید همه روند انتخاب مدیریت در شرکت با همون رویه قانونی انجام میشه. یعنی انتخاب مدیر عامل توی هیئت مدیره شرکت صورت میگیره و سهامداران عمده هم هستن اون افرادی که اعضای هیئت مدیره رو انتخاب میکنن. یعنی اعضای هیئت مدیره هر کدومشون وابسته به یکی از سهامداران عمده یا چند تا از سهامداران عمده که با هم تجمیع شدن و تصمیم گیری کردن و انتخاب شدن. این به صورت شکلی کلیه اعضای هیئت مدیره هر کدوم نماینده یک یا چند سهامدار هستن الان توی هیئت مدیره. این به صورت واقعی انجام شده. حالا اون مبحثی که شما می‌فرمایید در مورد بحث سهامی که تو دل شرکت‌های زیرمجموعه هست و اینها، ببینید دولت توی اون سهام‌های تو دلی هم به همون نسبت سهامدار هست، یعنی اونها سهامشون مستقلاً مربوط به دولت نیست، هر کدوم از سهام اونها که متعلق به شرکت باشه به همین نسبت که دولت در شرکت اصلی سهامدار هست در اون سهام داخلی اونها هم سهام.
منطقی این جمله، ولی غیر از انتفاع مالی، اصلا موضوع انتفاع مالی اگر بذاریم کنار، به هر حال به اصطلاح حالا مرسوم هست، دولت یک سیت دیگه، یک صندلی دیگه رو داخل هیئت مدیره و یک رأی دیگه رو برای خودش در واقع طراحی کرده، با این که دیگه نمیشه کتمان کردیم، قبول دارین؟
ببینید این که هیئت مدیره معمولا با سیاست گذاری هایی که توسط وزارتخانه صنعت معدن تجارت انجام میشه هماهنگ هست، با این که ما بگیم که سیت مستقلی داره، نه اینطور نیست، نه سیت مستقل نیست، همون سیت ها همون هایی هست که به صورت رسمی انتخاب شده و توی هیئت مدیره شرکت ها هست، ولی اینکه شرکت ها باید هماهنگ با سیاست گذاری ها باشن، این که خب قاعده هست، بالاخره یک سری روند ها و رویه های قانونی و پولی و مالی هست توی دولت که اینها همسو و هماهنگ باید باشه با روند های تولیدی ما. خب اون چیزی که دولت از شرکت ها میخواد این هست که با این روند ها هماهنگ باشن، اگر نباشن که نمیشه اصلا، یعنی خود روند کاری شرکت هم مختل میشه. این روند، خب این هماهنگی ها بین هیئت مدیره شرکت و دولت وجود داره برای اینکه بالاخره سیاست گذاری های متناقض نباشه. این رو هم مطمئن ببینید که ورود دولت به این موضوع ورود انتفاعی نیست، چون که الان خود شما هم میدونید دیگه، حالا توزیع بحث خودرویی همچین خیلی خودروسازهای ما خیلی توی سهامشون انتفاعی شاید عرض بکنن که وجود نداشته باشه، بیشتر توی زنجیره ارزش صنعت خودروسازی انتفاع وجود داره.
جناب جعفری، به عنوان سوال آخر میخوام وام بگیرم از فرمایش خودتون، فهمونی که در واقع دولت خیلی منتفع نیست، تا صحبت میکنم، یعنی این گزاره گزاره هست که نیاز به بحث داره، اما به عنوان سوال آخر و در واقع فرمایش نهایی شما، اگر بخوایم به این موضوع با دید حقیقی نگاه بکنیم، جایی ایستادیم که دولت هم ناراضیه، وزارت خونه هم ناراضیه، و جالب خود شرکت های خودروساز هم ناراضیه و مردم هم ناراضی هم. یعنی همه تو یک سطح نارضایتی مشترک هستن. پس اون چه کسی باید این کار رو حل بکنه؟ اگر دولت متولیش هست که دیگه نمیتونه ناراضی باشه. به عنوان پاسخ نهایی در خدمت.
بله، من ببینید این رو که خدمتتون عرض کردم، حوزه تخصصی خودرو باید این رو پاسخ خوب باشن، ولی این رو در نظر داشته باشید که این که میفرمایید دولت را ناراضی هست، مردم ناراضی هستند، خودروساز ناراضی هست، وجوه نارضایتی توی اینها متفاوت هست. خب شاید اون نارضایتی که توی بهره بردار هست با خودروساز شاید ناراضی هست از این که اون مباحث ارزش به موقع انجام نمیشه، بهره بردار از این ناراضی هست که شاید اون کیفیت در حد مورد انتظارش نیست، دولت ناراضی هست به لحاظ این که فرض بفرمایید خواست مردم و خواست بهره برداران اونطور که لایق هست ایفا نمیشه. ببینید وجوه نارضایتی با هم متفاوت هست، این نارضایتی های نارضایتی مشترک نیست، هر کدوم وجه ورود به موضوع و حلش با هم متفاوت هست. اگر که به من اجازه بدید، من خواهش میکنم از همکاران مرتبط با این موضوع که بسیار تخصصی روی این موضوع کار کردن در خدمتتون باشن. ولی اگر در مورد بحث نوسازی و بازسازی صنایع موضوعی رو بفرمایید، من 100% در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم،
پاسخگو هستم.
ما ایشالا در اولین فرصت با دوستان متخصص در صنعت خودروی سازمان گسترش تماس میگیریم. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای سعید.
ان شاءالله که صحبت‌های ما مفید فایده بوده باشه.
حتما همینطوره. همراه بودیم با جناب آقای سعید جعفری، معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی سازمان گسترش. یه نکته‌ای رو بگم خدمتتون تا بریم سراغ بخش بعدی. لطفاً اگر براتون مقدور هست برای ما وجوه نارضایتیتون رو اعلام کنید که ما بدونیم که از چه چیزی ناراضی هستی، چون علل قاعده دوستان دولتی نمیدن. به ما بگید که مردم از چه چیزی ناراضی هستی، چون ما اطلاعی و دولت اطلاعی تو این زمینه نداره. بریم سراغ بسته گزارشی خانم علاقه.
من گزارشگر رادیو اقتصادی سال فرصم ازتون
خدمتتون هستم.
اگر که سهامدار یک شرکتی باشین که دولت هم سهامدار باشه، اگر دولت دیگه سهام نداشته باشه و تماما اون سهام به شمای بخش خصوصی، به شمای مردم واگذار بشه، واسه شما خوبه به عنوان سهامدار یا نه؟
بالا بخش خصوصی وقتی که یک فعالیتی انجام میده، این تمام اعضای بدن یک انسان که با هم هماهنگ میشه، سعی میکنن تمام جبهه خودشونو به نفع سود ببرن که سود ببرن. وقتی که یه شرکت میاد خصوصی میشه، تعارض منافع دولتی اجازه روپا بودن به این شرکت‌های خصوصی رو نمیده. فعالیتشون جوریه که تمام شرکت‌های خصوصی ضربه میبینن، زیان میبینن.
یعنی اگه دولت سهامدار باشه اینطوری؟
بله، وقتی که دولت میاد خودش با شخص خصوصی چیز میشه، امور اداره اونو تو دست خودش داره. بعد بخش خصوصی اینقدر قدرت نداره که اونو خودش به نفع احسن اداره بده.
اگه دولت سهامدار نباشه تو مرتفع کردن مشکلات چقدر تاثیرگذاره؟
اگه بخش خصوصی رو امکانات بدن 100% موفقه. مثلا خودم رو میگم، من بخشی یا انسان مثلا کارگر مثلا یه جا 17 ساعت در روز کار میکنم، تمام کارم هم 100% مفیده. اگه شما یه کارمند روز ساعت مفیدش رو جمع کنید، به اندازه یک روز منم نمیتونه در هفته کار کنه.
اگه شما برید سهام یک شرکتی رو بخرید که اون شرکت خصوصیه، خب اما به غیر از شمایی که سهامدار اون شرکت هستید، دولت هم سهام داره. حالا اگر دولت کلن سهامش رو واگذار کنه و اون شرکت بشه کاملاً بخش خصوصی، خوبه به حال شمای سرمایه گذار یا نه؟
کلن دولت خوش بشه که نه، فکر میکنم یه خورده بهتره.
چرا؟
چون دولت اگه میخواست کاری بکنه تا الان انجام داده بود، یعنی انجام نده که، نتونسته که انجام بده. به نظر من
چقدر توی مرتفع کردن مشکلات بخش خصوصی میتونه این اتفاق تأثیر گذار باشه؟
درسته، خیلی بهتره اگه دولت نباشه، خیلی بهتره.
چرا؟ مگه دولت سهامدار یک شرکت باشه؟
خب ببین، آخه دولت مشکلش اینجاست که چون خودش میدونه کی ضرر میکنه، خوش میکشه کنار. من تا حالا توی تجربه کاری اینو بهم ثابت کرده. دولت باید کار خوش انجام بده، نه باید تو کار مثلا
کار خودش انجام بده،
کار ببخشید کار رفاهی شاد انجام بده. مثلا من که مغازه دارم، انقدر واسه من کار چجور بگم، مثلا جنس آماده داشته باشه، احیا باشه که من بتونم بفروشم. مثلا الان شما نگاه کن، الان دولت اومده مثلا تو یه سری کارا خوش دخالت داده، مثلا تو ماشین اومدن مثلا دخیل کرده خوشو، شما یه
دخیل نکنه؟
نه،
باید چی کار کنه؟
کار خوش انجام بده.
کار خودش یعنی چی کار کنه؟
ببین، یعنی این که کار کشوری انجام بده، به مثلا تحصیلات بده، وام بده، نمیدونم کمک کنه.
سهامدار جایی هستی؟ سهام شرکتی رو تاله خریدی؟
بله، یه مقدار سهامدارم.
چه شرکتی؟
شرکت ایران خودرو رو دارم.
شرکت خودرویی داری؟
بله بله.
میدونید که غیر از شما دولت هم سهام این شرکت خودروساز رو داره؟
بله بله.
اگر تماما سهامش رو انتقال بده به بخش خصوصی، چه اتفاقی برای شما میفته؟ برای شما خوبه یا بده؟
خب اگر دولت این کارو انجام بده و بخش خصوصی تعلق بگیره کامل 100% سهام، وقتی که شرکت‌های خصوصی میان وسط کار انجام میشه، من سهامدارم فکر میکنم سود بیشتری برسه.
چه اتفاقی تو مرتفع شدن مشکلات شما سهامدارا داره وقتی دولت دیگه سهامدار نباشه؟
اتفاقی که میفته، یکی این که به قول معروف کیفیت خودروها بهتر میشه، و این که شاید قیمت ها به ثبات برسد. خدمتتون عرض